شبکه نقد.
خب خانم معزن، شما نکته باقی مونده دارید؟ چون که آقای ناظمی هم یک نکته بفرمایند و ما تقریبا دو سه دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم. من سعی کردم تمام مسائل مطرح بشه. من نمیدونم چقدر الان شما نکاتتون باقی مونده، نکته نگفته چقدر دارید الان؟ زیاده؟
دارم تقریبا، ولی
آقای ناظمی شما اگر نکته دارید بفرمایید، آرش شما اگر نکته باقی مونده بفرمایید، خانم مؤذن هم نکاتشون رو مطرح کنن و تمام.
بله چون که وقت کمه خیلی کوتاه
دارم، بخش دیگه هم داریم.
بله بله حتما. خیلی خلاصه باز یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم که به نظرم مهمه درباره کار. یه مقدار نسبت به روایت و فیلمنامه من انتقاد دارم، خصوصا از قسمت‌های 7 و 8 به بعد یه وارد یه اتفاقات حالا بعضن غیر منطقی میشه و حالا
مثلا
مثل
برجسته ترینش،
مثلا برجسته ترینش قتل اون خانم خبرنگار. آها. که اصلا برای من پذیرفته نشد که چرا این خانم وقتی میخواد با اون فردی که بعدم با چاقو به قتلش میرسونه صحبت بکنه، میگه بریم یه جای خلوت، چرا با کسی که قاعدتا نباید بهش اعتماد داشته باشه؟
در خورد پیرنگ ها انتقاد داری؟
بله بله، حالا میگذرم از
داستان های فرعی رو. بله، دچار مشکل
بله، میخوام بگم که این انتقادات رو دارم، ولی اون چیزی که چند تا نکته دیگه که حالا درباره کار برام جذابیت داشت و مهم بود، یکی این بحث بودش که پارسال یادم سر یه سریال دیگه یکی از سریال های شبکه نمایش خانگی بحث بودم که اونا توش خیلی خشونت داشت و من اونجا خیلی انتقاد کردم از این که وارد یه سری موضوعات تابو شده که داره ازشون استفاده ابزاری میشه. موضوع تابو که حالا خانم مؤذن هم تو فراز اول صحبتاشون فرمودن تو این سریال مطرح شده، اما در ناخودآگاه مخاطب نسبت به اون موضوعات، مثلا بحث اغواگری این خانومی که سارا بهرامی نقشش رو بازی می‌کنه یا مسائل غیر اخلاقی که بعضن تو کار مطرح میشه، احساس نفرت به مخاطب دست میده. یعنی برداشتی که خود من از کار از سریال
خودم احساس نفرت به چی؟
نسبت به اون در واقع تابوها و مسائل غیر اخلاقی و غیر انسانی
که حالا اینو حسن گفتی یا عیب گفتی؟
نه این به نظرم حسنه که آها. نفرت مخاطب رو نسبت به مسائل غیر اخلاقی
همزاد پنداری نمی‌کنه مخاطب.
بله بله مخاطب با... و نکته مهمتر نگاه اجتماعی نسبتاً سالمیه که تو این سریال در مقایسه با خیلی از سریال‌های مشابه وجود داره. این که ما این واقعیت رو داریم تو کار به صورت برجسته می‌بینیم که این نوع تخلفات و جرائم مثلا جنسی و غیر اخلاقی که تو جامعه ما هست، طبق تحقیقات و پژوهش‌های رسمی که انجام شده، تقریبا 90% ریشه و انجامش تو اتفاقا اقشار فرادست جامعه، تو نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده است. و متاسفانه ما بعضا تو خیلی از سریال ها و فیلم ها میبینیم که اینا رو بیشتر به قشر پایین دست جامعه، به جنوب شهری و اینا نسبت میده، که این در واقع نگاه اجتماعی که تو این سریال هست از این نظرم قابل توجه به نظر.
ممنونم آقای ناظمی، شما نکته پایانیتون.
خواهشم. ببینید ویودیا توی کشور ما باید یه فرصتی داشته باشن برای تجربه گری عرصه‌هایی که شاید ما به هر دلیلی محتاط باشیم، حالا برای ورود عمومی ترش. ببینید ما ممکنه یک فردی که مدیر رسانه است به هر دلیلی نتونه به این جمع‌بندی برسه که بخواد از یک ژانری که ممکنه با قول شما تالی فاسدهایی داشته باشه، تبعات سویی داشته باشه، استفاده بکنه در مثلا در رسانه ملی یا جای دیگری. ما منطقه از این طرف هم هست که ما وقتی که اجازه بدیم که در بسترهای ویودی استفاده بشه از این ماجرا، خب اون بسترها طبعا انتظار دارن که بیننده زیاد داشته باشن، چون بیننده نداشته باشن که خب نمیتونن سود اقتصادی داشته باشن از این کار. اینجا ما دچار یه تعارضی هستیم. این تعارضی تعارضی که باید به شکل مدیریتی و در بعد کلان سیاستیش حل و فصل بشه. به عبارت بهتر باید در واقع یک سیاست فدرال اینجا تنظیم بشه که سهم ویودی ها و سهم رسانه ملی از بازار مخاطبان تعیین بشه و حالا بعد مرحله بعد آزادی های من شخصا معتقدم حتی آزادی های بیشتری به ویودی ها اگر داده بشه بهتر. البته نه این که منظورم این باشه که همین الان فیلم های سریال هایی که داره ساخته میشه در این بسترها سریال های خوبیه، نه من کلیت رو دارم عرض میکنم. اصلا منظور من این نیست که بعد اجازه بدیم که هر اتفاقی همین الان داره در ویودیا رخ میده این اتفاقات بیفته، نه منظورم این نیست. ولی میگم در بعد کلان باید آزادی داشته باشه که خیلی از ژانرهایی که توی ما تجربه نمی کنیم مثل ژانر جنایی یا ژانر وحشت و مانند این، اینها در واقع در ویودی ها تجربه خوب بینندگان خودش رو داره، اما باید به لحاظ رده بندی سنی کاملا این رده بندی ها لحاظ بشه. این کلیت مطلب که وجود داره تو صحبت دوستان بود. اما این نکته در واقع دراماتیک هم وجود داره و اون که ببینید باز ناظر به همون بخش عرض بخش اول بنده است، ما وقتی که به هر حال اقتباسی میکنیم یا به هر حال الهامی میگیریم یا هرچی از یک ژانر، باید دقت بکنیم که جزئیات و ظرافت اون رو هم بتونیم تا یه حدی اجرایی بکنیم. مثلا شما ببینید یکی از چیزهایی که قبلا قدیم در نوار بود الان در ژانر وحشت بعضا وجود داره که شخصیت قهرمان اسمش رو گفت حالا باز قهرمان داستان که معمولا شخصیت منفی هست، مثلا در سری اره مثلا شما خاطرتون است، مثلا در سری اره شما یا مثلا همین شخصیت که هاپکینز در مثلا هانیبال مثلا و در سری که چند تا اثر دیگه
هانیبال لکتر
در این موارد شما وقتی نگاه میکنید میبینید که اون شخصیت شرور یه شخصیت فلسفی داره، یعنی آدمیست که
جهانبینی خاصی داره،
جهانبینی خاصی داره، از بسیار فکوره. ما لذتی که میبریم در نگاه اول از فکور بودن اونست که لذت بریم، یعنی که طرحی داره و اون طرحش داره انجام، اما این طرحش هزینه داره. این شخصیت دقیقا بر اساس مفهوم مسیحی خدا یا مفهوم مسیحی یهودی خدا باز طراحی شده توی این ژانر و حالا این طراحی انجام شده بعد یا خوبش الان اصلا مسئله من نیست. میخوام اینم اگر ما میخوایم نزدیک بشیم به این کار، لازمش اینه که تو بخش طراحی قصه و نوشتن فیلمنامه به یه شکل دیگری برخورد بکنن. خب لازمش اینه پژوهشگرانی باشن، اساتیدی باشن، افرادی باشن که بتونن این شخصیت‌های خاص رو واقعا خاص طراحی بکنن.
یعنی علاوه بر این که پیچیده است، این پیچیدگی پیشرفته و متکامل هم باشه در نوع خودش.
اصلا پیچیده‌ایه که فقط بخواد پیچیدگی علشی داشته باشه که میشه مثلا مثل اون بازی تاج و تخت که شما نمیفهمید این فقط تنسیم میدیم که همه هر آن ممکنه یه چاقو از پشت
و خیلی هم پروژه پرخرجی و خیلی هم پررنگ و لعابه.
همین ببینید اینو دارم عرض کنم، خواست که شما در طراحی تمرکز میکنید بر ماجرا، خیلی هم خوبه. من اتفاقا طرفدار اینم، میگم چه نویسنده‌های جوانه ما اولا باید تمرکز کنم اینکه فعلا قصه نویسی کلاسیک رو یاد بگیرن، اما وقتی نه شما میگید که من میخوام یه کاری بکنم مثل فلان فیلم یا فلان سریال خارجی که شخصیت خیلی خاصی در اینجا پرورونده بشه، شخصیت پیچیده‌ای که مثلا میگم اگه این کار دوم هم میخوایم بکنیم هیچ ردی نداره، بریم بکنیم این کارو، ولی لازمش اینه که یه خورده کار اون یه پشتی داره که این کارو موفق میشه انجام. ما نمیتونیم از بدون این پشت، وقت بدون این پشت اگر این کارو انجام بدیم خب بله ممکنه مخاطب ببینه بعد از مثلا چند قسمت احساس بکنه که نمیفهمه
و کار دوچار نقایصی بشه که اصل اون تحور و شجاعت هم زیر سوال بره. ممنونم اینا زمین. خانم مؤذن شما پایان بندیشون در حد یه دقیقه بفهمید ممنونتون میشم. دو دقیقه
من ناظر به صحبتهایی که آقای ناظرین فرمودن، یکی دوتا واقعا به لحاظ شخصیت پردازی درسته، این شخصیت سریال که حالا هم بازیش واقعا فوق‌العاده بود، یعنی خودش رو احیا کرد در این کار، شهرام حقیقت دوست بود و هم به نظرم واقعا در فیلم و سریال هایی که ما اخیراً داشتیم یک مأمور درستی بود که شما موقعیت بلاحت آمیز ازش نمیبینید، خیلی درست و ویژه رفت. غیر از اون منطق بعضی از شخصیت ها قابل درک نیست، حتی خود امیر آقایی یا بگیم دکتر کیا یه جاهای درسته که قراره که یک آدم دو قطبی باشه که حالا هم تحصیل کرده است هم بالاخره در سر اون تروما، ولی یه جاهایی اصلا قابل درک نیست، یا همسری که با یک قاتل داره زندگی میکنه اما اصلا نمیفهمه شوهرش داره روزی یک قتل میکنه، بالاخره باید آثار خارجی این اذیت‌ها این نمیدونم اتفاقات رو ببینه، آثار بیرونیش رو، ولی اصلا با اینکه با هم ارتباط خوبی هم دارن، یعنی بارها این رو میشنویم، ولی اصلا متوجه نمیشه و این خیلی عجیب غریبه. یا بعضی از موقعیت‌های غیر منطقی در کار می‌بینیم که حالا آقای فهیم هم بهش اشاره کردن که سعی میکنم بگذرم ازش، اما نکته مهمترم اینه که کاش خشونت توی سریال های ما یه جوری باشه که آدم ازش منزجر بشه، نه اینکه حالا الان توی سری فیلم و سریال ها کلن ضد قهرمان میره میزنه میکشه و مردم هم اتفاقا باش سمپاتی برقرار میکنن، همدلی میکنن، حالا اینجا نداریم، ولی منزجر هم نمیشه مخاطب از این قهرمان بازی یا از این کشت و کشتاری که خارج از اون قرارداد رسمی داره اتفاق
میفته. ممنونم، استفاده کردیم. خب تشکر میکنم از آقای امیرحسین ترابی کارگردان مجموعه خونسرد، آقای سید مهدی ناظمی، آقای آرش فهیم و سرکار خانم عطیه مؤذن. این بخش مجموعه شبکه نقد، برنامه شبکه نقد به پایان میرسه و در بخش بعدی در خدمتون هستیم. میان برنامه داریم، میریم و برمیگردیم.
نصیحتی بهت میکنم که آویزه گوشت باشه، اگر خواستی کسی رو نابود کنی سراغ خودش نرو، برو سراغ کسایی که دوستشون داره.
من سری میرم سر اصل مطلب. 8 تا جنازه بوده،
این یعنی توی کشور ما دوباره یه قاتل سریالی پیدا شده.
جایسا میره یه بلایی میارم.
اگه میخوای راحت زندگی کنی هر کی که اذیتت کرد بکشش، هر کی.
مردم حق دارن بدونن که جونشون در خطره.
باورم نمیشه اینقدر خون سرد اون کار رو کرده.
من بودم که همه چیز رو سر جای خودش چیدم.
قضیه این رازه دارم که به هیچ کس نمیتونم بگنش.
راز داری شغل منه.
قشنگ شد، من سر چیز شما میدونم، اونا از من میدونم، میشه معامله کرد.
بیخدارش گیر میفتی؟
بیخدار خوبه دیگه، من عاشق بیخدارم.
اصلا فکر کردی داری چی با میکنی؟
نترس، من کارم خوبه. نه،
از روز اول مظنون شماره یک من بوده، هنوزم هست.
سریال خونسرد،
شبکه نقد.
خب بخش آخر قسمت دوم برنامه شبکه نقد رو در خدمتون هستیم و کماف سابق با بخش حقوق معنوی مخاطب در خدمت آقای محمد رضا مروی و آقای مهدی رفیق دوست هستیم. سلام عرض می‌کنم و ادامه صحبت‌های بخش اول رو بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو نمایش و برنامه‌ای که در خدمتشون هستیم.
سلامت باشید.
عزم به خدمت شما که ما توی جلسه قبل به اینجا رسیدیم که یه سری موضوعات هست که با شاخص‌های قابل دیدن خیلی سخت بشه اندازه‌گیری کرد و مثالی که برای این موضوع مطرح کردیم اون ایام بحث آلودگی هوا تهران به شدت پررنگ بود و ما شاخص آلایندگی.
صداتون که رو بلنگو نیست آقای مروی؟
چرا رو بلنگو؟
خب نقد کنید لطفاً، چون که بله بله کیفیت
صدا شاخص آلایندگی رو مطرح کردیم که مردم نمیتونن ببیننش، ولی یک سری ادارات استانداردی هستن که اندازه گیرنده این موضوعن و مردم به حسب نیاز و ماموریتایی که تو خلال زندگیشون دارن میخوان سر کارشون برن، ولی این هوا اذیتشون میکنه. حالا ما به حسب نیازهایی که به محصولات فرهنگی داریم از محصولات فرهنگی استفاده هایی میکنیم که شاید ما شاخصهای آلایندگی اینها رو نتونیم متوجه بشیم. ما تو قسمت قبل یه بخشی رو تو حوزه موضوعات سلبی درباره صحبت کردیم. تو این جلسه در ادامه اون میخوایم یه قسمت وارد موضوعات ایجابی هم بشویم. یعنی اگر ما یه سری خط قرمزها و یه سری فضاهای منفی رو که برای سندارش فاصله بگیریم، چه آگاهانه چه ناآگاهانه که مخاطب متوجه نشود، ما مسیری رو داریم به اسم این ملتی که دارد به سمت جلو پیش می رود. این ملت امروز در دهه فجر خودش ایستاده و حداقل اینه که 44 قدم جلو اومده. این 44 قدم میتونست توی یه پله باشه تحت عنوان گام اول و حداقل 4 ساله که وارد دوران گام دوم شده. پس یه پیشرفتی داشته. این پیشرفت اولا باید به رسمیت شناخته بشه از توسط کسانی که میخوان راوی این مردم باشن و برای مردم صحبت کنن، حتی اگر بخوان نقاط ضعف این مردم رو بگن، نقاط ضعف مسیر طی شده رو. پس اول باید مسیر طی شده به رسمیت شناخته بشه تحت عنوان پیشرفت و حالا متناسب با آن چیزی که پیش رو هست و نقطه مطلوبه. یعنی ما این نقطه موجود داریم، یه نقطه مطلوب داریم که قطعا توی مسیری به سمت جلو و بالا. حالا تو اون نقطه بالا باید ببینیم ما چه مسائلی رو داریم که ناظر به اون مسائل بالا طرح مسئله کنیم و این مسئله رو هنرمندانه تصویر کنیم. حالا برای این ماجرا میتونیم کیس استادیایی و مصادیق
موردهای مطالعاتی
رو، بله موردهای مطالعاتی رو از گذشته مورد مداقه قرار بدیم، مداقه تصویری. مثلا اگر ما قرار امروز درباره یه الگوی پیشرفت توی سند نظامی صحبت بکنیم، ممکنه توی فهرست جشنواره فجرمون یه فیلمی باشه ناظر به یه فعالیت تو حوزه صنایع نظامی که درسته داره درباره گذشته صحبت میکنه، ولی صفات، رفتارها، انگیزه ها، آدابی که منجر به اون حل مسئله شده و حالا بر اساس یه الگوی تأمین پذیری اون صفت رو میخواد تو جامعه گسترش بده، یا اگر اون مسئله یه روزی مثلا مثل فیلم مهاجر آقای حاتمی کیا یه پرنده یه پهپادی خیلی کوچیک نسخه های ابتدایی بوده که یه زمانی مثلا جامعه با این موضوع آشنا نبود، اون ساخته میشه، امروز داریم میبینیم که تو سطح جهان حرف از همون پرنده های خیلی ساده ایرانیه که یه روزی تصویر شد، یه روزی اون مسئله پیشرفت روی پرده سینمای ایران نقش بست و حتی خیلی از مردم به راحتی از کنارش گذشتن، ولی یه عده‌ای جوان دغدغه پیدا کردن و اون مسئله پیشرفت رو دنبال کردن. پس یه گام طی شده‌ای به رسمیت شناخته شد و یه عرصه جدیدی باز شد تو روی پرده سینما، فیلم تمام شد. اما ماجرای این پیشرفت توی سوله‌های پژوهش و توی سوله های ساخت و تولید ادامه پیدا کرد. این موضوعی که امروز بنده آقای رفیق دوست در خدمت شما هستیم، بحث اون چی واژه کلید پیشرفته. کلید پیشرفت یه جمله میتونه بریده بهش نگاه بکنیم، میتونیم اینو مقدمه و مؤخره‌ای براش در نظر بگیریم. این که پیشرفت اولین گامش این که سینما کلید پیشرفت باشه بپذیره مسیر طی شده ای را، نه این که مثلا ما تو سینما آثاری رو داشته باشیم که مسائلش تقریبا مال دهه 20 و 30، یعنی انگار اصلا هیچ مبارزه‌ای هنوز این کشور شروع نشده، یومیه اون سینما مدت ها قبل تره، یعنی مال قبل از سال 42، مال دهه 30 ایرانه که تازه ایران هنوز در اشغال آمریکاست. حالا یه عده‌ای بر اساس یه فرهنگ وارداتی دارن سه رفتارهایی انجام میدن، یه عده تو جامعه مخالف اون رفتار وارداتی هن. و حالا مسئله خیلی از مسئله هایی که ما روی پرده سینمامون داریم میبینیم، این مسائل اصلا انگار مال یه فضای لازمان و لامکانیه، مال امروز جامعه ما نیست، نه که تو گوشه کنار جامعه نباشه. مسئله اینه که احترامی به مسیر طی شده این ملت نگذاشته و مسئله امروز جامعه نیست،
درسته
نیست، کلان مسئله نیست و آدرسی از آینده به ما نمیده.
خب اگر موافق باشید ما صحبت‌های آقای رفیق دوست رو هم بشنویم و جنبندی حضرت عالی و ایشون. آقای رفیق دوست سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بفرمایید.
من می‌خواستم اگه اجازه بدین یه مقداری در واقع کاربردتر صحبت بکنیم با توجه به مباحث روزی که درگیرش هستیم.
بله حتما.
ببینید ما الان درگیر جشنواره فجر هستیم، 26 تا فیلم تو جشنواره هست. با یه بررسی کوتاه میشه فهمید که خب این فیلم‌ها یا با حمایت بنیاد
حتی 28 تا اعلام شده بود در ابتدا.
بله؟
در ابتدا 28 تا اعلام شده بود.
بله بله، من بحثم بحث مدیریتی این کار هست. ببینید الان فیلم‌ها یا بنیاد فارابی زحمت کشیده فیلم‌ها رو حمایت کرده یا مستقیم خودش تهیه کننده است یا حمایت کرده، یا بعضی نهادهای دیگه حاکمیتی مثل اوج، مثل حوزه هنری و خیلی کارهای دیگه. خب فضای عمومی که وجود داره اینه، مردمی که میرن جشنواره از فیلم‌ها راضی نیستن، منتقدین راضی نیستن، خود سینماگران کیفیت فیلم ها، حالا کیفیت ممکنه کیفیت‌های فنی رشد کرده ولی از اون چیزی که عرضه میشه به عنوان محصول فرهنگی راضی نیستن. این سردرگمی دقیقاً اون نقطه‌ایه که ما توش مشکل داریم و دقیقا اونجایی که سوال میکنیم که حقوق مخاطب کجاست. حقوق مخاطب اینجا وارد میشه و اینجا رو کار نکردیم روش و داریم همه داریم اذیت میشیم، که مثلا منتقد ما میاد توی برنامه مشهور تلویزیونی میگه که این فیلم ها فیلم های دفتر مدیرانه. درسته که حرفش تنده و شاید مثلا یه مقداری بی‌انصافی میکنه، ولی قضیه اینه که وقتی که شما حقوق مخاطب رو میذاری کنار، نه مدیر ما میدونه برنامه آینده چیه و نه ما تو در واقع رشد فضای سینما و تربیت کادر سینما، چه فیلمنامه‌نویس چه کارگردان چه همه عوامل مختلف برنامه‌ای برای جلو داریم، نه اون نهادی که داره زحمت میکشه و دغدغه کشور و ملی و اینها رو داره.
من متوجه نشدم شما با این نکته‌ای که فرمودین موافقین یا نه با این نقل قولی که کردید؟
من با حرفشون موافقم به این علت که ببینید مثلا یه نهاد مثل سازمان رسانه اوج دغدغه داره که فیلمای درستی تولید بکنه، اما هیچ برنامه‌ای پیش روش نیست. چرا؟ چون اصلا احصا نکرده که حقوق مخاطب چیه، مخاطب امروز چه نیازایی داره و این نیازا چجوری باید مثلا در طی یک سال بهش داده بشه. یا مثلا بنیاد سینمایی فارابی که این نهاد حاکمیتیه و دقیقاً کارش حمایت از در واقع سینماست و برنامه ریزی برای آینده سینماست، خب مثلا باید در سبد تولیدش در سال یه تعدادی فیلم داشته باشه.
بله.
این فیلم ها بر اساس چه برنامه داره تولید میشه، نیازهای روز ما چیه؟
درسته.
و گام‌های بعدیمون چه، تا 5 سال آینده ما چه نیازهایی تو کشور داریم تو سطح فرض بکنید کودکان.
در واقع شما میفرمایید که ما یک سند چشمنداز سینمایی یا یک سند محتوایی سینمایی نیاز داریم که اساسا ازش کاملا غافلیم.
خیلی غافلیم، یعنی خیلی دور هستیم نسبت به اون. و وقتی شما همینو تو کشورهای دیگه ای که حالا پیشروتر هستن تو حوزه سینما و فرهنگ مشاهده میکنید، میبینید اونا دقیقاً گام‌های امروز تا 10 سال آینده و حتی جلوترش اینو برنامه‌ریزی پیش‌بینی کرد.
مثلا در آمریکا و فرانسه ما مشابهش رو چی داریم؟
در آمریکا خیلی واضحه، شما می‌بینید که چه مسائل سیاسی امروزشون، چه مسائل فرهنگی امروزشون، چه مواردی که در آینده قراره پیش بیاد. مثلا فرهنگ آمریکا داره به یه سمتی میره. حالا یه مثال خیلی ناخوشایندش قضیه بحثاییه که درباره همین بحث همجنسگرایی تو آمریکا چند وقته که
این در قالب یه سند مدون یا در قالب یک فهم و سیاستگذاری غیر اعلامی و اعمالیه.
ببینید من دقیقا همین نکته که شما اشاره کردید میخواستم روش وایسم. چرا اون منتقد میاد این حرف رو میزنه، میگه اینا فیلم های دفتر مدیرانه؟ چون ما سیاستگذاریمون جلو انقدر در واقع غیر حرفه‌ایه که جلوی صحنه است که همه متوجه میشن که آقا ما میخواستیم مثلا در مورد سیاست جمعیتی فیلم بسازیم.
آها، یعنی برای انجام و رفع تکلیفه، برای ارائه گزارش و بیلان کاریه.
نامه غلط ساخته شده، کلیپ اشتباه ساخته شده، هر روز داریم که،
یعنی برای مخاطب نیست، برای رضایت حدودا 10 نفره.
بله، این سند رضایت اون کسیه که بودجه رو میگیره و اون در واقع رزومش پر میشه
تا بتونه کارهای بعدی رو هم به همین سبک ادامه بده.
بله، اون داره کار خودش رو میکنه، ولی نه مخاطب از این موضوع راضیه، نه مخاطب ما به مثلا سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی کشیده میشه با این کارهای ما، و نه هیچ کسی اصلا اینجا راضی نیست. موضوع اینه که فقط شاید یه تعداد محدودی از آدم‌ها فقط رزومه براشون ایجاد میشه و این رفع تکلیف هی داریم همینو تکرار میکنیم.
درسته.
این به خاطر اینه که این سند، این در واقع حقوق مخاطب اصلا موضوعی نیست که ما بیام توی عموم جار بزنیم. این یه موضوع کلان توی در واقع سطح کلان کشوره و سطح کلان فرهنگی ماست و یه نیاز خیلی اساسیه و اصلا ربطی به حالا در واقع موضوع چیپی که مثلا سانسور یا این چیزا مطرح میشه نیست. یه موضوع خیلی مهمتر از این حرف هست و همه جای دنیا داره استفاده میشه و همه جای دنیا وجود داره، ما متاسفانه ازش غافلیم. یعنی من میخواستم یه ذره بولد کنم که این دیده بشه.
من معادل فارسیش رو پس بگم، چیپ سخیف، بولد هم برجسته. آره،
برجسته کنم.
انگلیسی صحبت نکنیم.
من متاسفم.
من اینجا فارسی سازی میکنم.
بله،
خب،
شما محبت.
سلامت باشید. آیه رفیق دوست، من از شما تشکر میکنم. اگر نکته برای جنبندی دارید بفرمایید تا ما نکات جنبندی آقای مروی رو هم بشنویم.
ببینید من فقط یه جمله کوتاه بگم. ببینید این همین جشنواره‌ای که امسال برگزار شده، چون سال اول دولت جدید است، هر سال اولی که دولت‌ها نشوندنده یا در واقع شروع جدیده، این خودش خیلی واضح
از این سال دومه دولت جدیده.
بله، سال اولیه که فیلم های دولت جدید داره.
بله 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 میشه.
این خودش نشون دهنده اینه که ما تو چه هیچی
در دوره قبل هم اتفاقا داشتیم، البته یعنی در جشنواره چهلوم هم از سازمان ها و زیرمجموعه های دولت 13 هم ما فیلم های رو شاهد بودیم و روی پرده رفت.
بله، اونم خودش یعنی دقیقا مثلا اینه، مثلا سازمان ما که دغدغه ملی داره و میخواد فیلم خوب تولید کنه، کار فرهنگی خوب داشته باشه.
بله.
نمیتونه چون سند بالادستی نداره و و هیچ برنامه پیش روی نداره.
چون میدونید دیگه فیلم ها خیلی وقتا دیر شروع میشه، یعنی مثلا بهمن ماه که جشنواره فجر رو داریم، خیلی از فیلم سازها و سازمان های دولتی و حاکمیتی فیلماشون رو از ابتدای پاییز مثلا از مهر ماه شروع میکنن و میبینید طی 3-4 ماه فیلمو میرسونن به جشنواره. از این جهت دولت جدید و حتی از نظر تولید فیلم هایی که خودش متولیش بوده، به نظرم شروعش با جشنواره 40 بوده نه 41.
بله من این حرف شما رو قبول دارم، منتها من نگاهم یه مقداری میخواستم بلندتر نگاه کنم. از این جهتی که بگم وقتی یه سازمانی مثل سازمان مثلا اوج که سالهاست داره یه روال جلو میره، اون سازمان حداقل باید یه نظامی و یه حقوق مخاطبی جلو خودش داشته باشه، که اون سازمان که مشمول دولت نیست و
که متأسفانه وجود نداره.
بله حداقلش اینه که ما این روند تو رفتار اون سازمان ببینیم آها این سازمان داره یه گام‌های درست رو جلو میبره.
خب اگر که طبق سند پیش نمیره، به نظر شما داره طبق چه الگویی فعالیتاشو تنظیم میکنه؟
آها.
یعنی سال به سال حسب شرایط یا حسب سلیقه افرادی که مد نظر بله. اونهاست که نگاهشون و نظرشون رو تامین کنن.
چندان مطلوبی بفرموده است. یعنی اینکه توی جلسه یه تصمیم گرفته میشه خب امسال بعد این فیلم ساخته بشه.
به فرموده مدون و به فرموده بلند مدت هم نیست، به فرموده لحظه‌ای و دمدمی مزاجان است.
بله
درسته. ممنونم آقای رفیق، از شما تشکر میکنم. آقای مروی نکات پایینیتون رو میشنویم.
الو
بفرمایید، داریم صداتون رو.
من در خدمتتون هستم.
نکات پایینی و جنبندیتون رو میشنویم، بفرمایید.
عرضم به خدمت شما، ناظر به همون بحث پیشرفت، ما توی فعالیت‌های آینده پژوهی که تقریبا دانشکده‌ها چند ساله که حداقل از دهه 90 توی ایران تأسیس شد، ما اگر صحبت از پیشتاز بودن و پیشگام بودن سینما می‌کنیم، پس یعنی داریم درباره یه تصویری صحبت می‌کنیم که این تصویر فرداست. این تصویر فردا پس باید اول یه آینده پژوهی صورت گرفته باشه نسبت به گام‌های وضعیت مطلوب، و اون گام‌های وضعیت مطلوب رو به صورت تمرینی تصاویرش رو پرده سینما خلق بشه. اگر مسئله‌ای وجود داره، مسئله یک قهرمانی نیاز داره، الان امروز واژه قهرمان رو خیلی به همه استفاده میکنن، حالا اون قهرمان و ضد قهرمان هم تو مدل یونانی تعریفش میکنم.
آره آنتاگونیست و پروتاگونیست در مدل در الگوی یونانیه. ولی من آره. الان چون پرانتز رو باز کردیم، یه پرانتزم بنده باز بکنم. در جشنواره 41 متاسفانه ما الگوی قهرمان و ضد قهرمان که حالا شخصا بنده باش موافقم، حالا چه یونانی باشه چه چینی باشه چه ایرانی باشه، به نظرم الگویی که ما حتی در قرآن کریم هم تا حدی داریمش و در الگوی داستان سرایی و قصه گویی ادبیات فارسی هم کاملا داریم، از شاهنامه فردوسی گرفته تا دیگر متون نظم و نثر. اون چه که هست اینه که ما حتی همین الگوی جذاب و الگویی که درش میشه بحث خیر و شر رو، حق و باطل رو تصویر سازی کرد، این رو هم در جشنواره 41 داریم در برخی از فیلم ها به صورت خیلی کشابانه و به صورت خیلی خیلی تو هم با نقض غرض میبینیم. مثلا ما قهرمان های ناقهرمان و ضد قهرمان های غیر ضد قهرمان و نازد قهرمان داریم و میبینیم که فلان شخصیت که قرار نسبت بهش حس منفی ایجاد شه، همزاد پندارانه تصویر سازی میشه و مخاطب اونو به عنوان شخصیتی که به اصطلاح انگلیسی سمپاتیک محسوب میشه و به نظر میرسه درک میکنه، و اون کسی که قراره که نقشه قهرمان رو ایفا بکنه یه آدم کاملا خاکستری و پر از مشکل، پر از اشتباه و پر از ایراده و مخاطب نمیتونه اونو به عنوان الگو موفق مبنا قرار بده و حس قهرمان بهش پیدا بکنه. اینم یه موزل خیلی جدیه.
این حالا در ادامه بحث شما توی این ماجرایی که مطرح هست، جایی که قراره پیشتاز باشه، پیش قراول باشه، یا به قول واژه های مد نظر خود اهالی هنر آوانگارد باشه، این اول باید بدون اون جلو چه خبره و از اون جلو خبر آورده باشه.
مثل کسی که
نه اینکه پشت سر حرکت کنه.
بله، و از پشت سر روایت موعد به ما ارائه بده.
درسته.
روایت‌های تحریفی،
یعنی عملا از جامعه عقب‌تر نباشه.
عقب‌تر هست و یه کلید واژه‌ای رو ما میتونیم تخصیص بدیم به این فضای قهرمان مد نظر خودمون، اینه که اگر ما مسئله‌ای داریم، این کسی که مسئله رو حل می‌کنه یعنی داره به سمت بهبودی می‌بره.
درسته.
این واژه یه واژه صالحه، مصلحه. این قهرمان مصلح فرق میکنه با قهرمان ویرانگر. ما قهرمانی که میاد ضد وضع موجود میخواهد فعالیت بکنه.
شاید متحری این کلید واژه رو دارن، مصلح صالح، صالح مصلح.
آره، مصلح و این اون قهرمانه، قهرمانه مصلح صالح، اون زیر میزن نیست، ارتقا دهنده وضع موجوده.
یعنی هرج و مرج طلب یا به انگلیسی آنارشیک نیست.
آنارشیک نیست، اولا دنبال اداره